بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأقدر أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما أيضا تساوي ما ذكر من الذي والتي و فروعهما و هی صالحتون لما لا یعلمو و لغیره. بحث رو در موصولات اسمی مشترک در جلسه قبل دقایقی که وقت به ما اجازه داد آغاز کردیم. اولین اسم موصول مشترک که لفظ من باشد رو توضیح دادیم. بعضی از نکاتی هم که عرض مطرح شد تقریبا می شود گفت عام بود نسبت به همه موصولات مشترک، لذا عزیزانی که تشریف نداشتن حتما پیگیری می کنند. لفظ دومی که ایشان مطرح می‌فرمایند لفظ ما است، به عنوان دومین موصول اسمی مشترک. نکته اول این که ما از موصولات اسمی مشترک است روشن دیگه. این نکته رو ما در اول همه این موارد داریم، شاید تکرارش هم دیگه ضرورت نداشته باشه. به این معناست که در هر شش صیغه به لفظ واحد استعمال می شود. نکته دوم این که در مای موصول دو نظریه وجود داره که گاهی هم این مای موصوله رو تعبیر می کنیم به معرفه ناقصه. نظر اول اینه که آقایون میگن ما مختص به غیر عالم است. تعبیر عالم و عاقل فرقش رو ما جلسه قبل عرض کردیم. اینها میگن ما مختص است به غیر عالم و از جهت استعمالی هم در غیر عالم استعمالش اکثر است، هرچند در مواضعی در عالم استعمال می شود. لذا اگر دوستان عنایت بفرمایند بیان قائلین به نظریه اول می شود گفت دقیقا می شه چی؟ عکس من. در من می گفتیم من مختص به عالم در ناحیه وضع، اما در غیر عالم هم استعمال داره در مواضع ثلاثه‌ای که ایشون مطرح کردن. اما ما رو میگیم مختص به غیر عالم لاکن در عالم هم استعمال داره. نظر دوم در مای موصول این است که گفتند ما برای عالم و غیر عالم است، چنانچه ابن مالک در شرح کافیه همین نظریه رو داره. این اول روشن شد فرقش دیگه، درسته؟ نه، نگفتیم مختص به غیر عالم، از اول میگیم برای عالم و غیر عالم مشترک، لکن استعمالش در غیر عالم بهتره. ما بهتر است در غیر عالم استعمال کنیم. چرا؟ چون اولا عالم لفظ مختص به خودش رو داره، من مختص به عالم دیگه، و ثانیاً در اینکه ما در غیر عالم استعمال بشود اکثر است. تو اینا شیش بحثی نیست، چون عالم لفظ مختص به خودش رو داره، از اون طرف استعمالش در غیر عالم هم لفظ ما بیشتره دیگه، لذا استعمال بکنیم در غیر عالم بهتره تا اینکه استعمال بکنیم در عالم. جناب سیوطی که در ظاهر عبارت وفاقاً بیان جناب ابن مالک در شرح کافیه با همین نظریه دوم موافقت، ایشون می‌فرماید همین اولویت می‌خواد خورده بگیره به قائلین به نظر اول، ایشون میگه همین اولویت در استعمال، نگفتیم ما بهتر از در غیر عالم استعمال بشه، استعمالش بیشتره در غیر عالم، ایشون میگه همین اولویت استعمال در غیر عالم و اکثریت استعمال در غیر عالم به تعبیر ما و اضافه ما، این باعث شده بعضی گمان بکنن که ما مختص است به غیر عالم. همون نظریه اول، ایشون میگه نظر قائلین به نظر اول توهمی که براشون ایجاد شده به این جهته، چون اولویت دارد و اکثریت دارد استعمال در غیر عالم، میگه گفتن مختص به غیر عالم است، در حالی که ما در استعمال فصیح عرب داریم، در غیر اشعار، در نثر فصیح عرب، مثلا در قرآن داریم که لفظ ما در عاقل استعمال شده است. خب وقتی که ما در عاقل استعمال شده است، اونم در نثر فصیح عرب، اونم نه یکی و دوتا، خب این طبیعتا اقتضا میکنه که ما قائل بشیم به چی؟ به اینکه ما برای عالم است همچنان که برای غیر عالم هم است. مثالی که ایشون میزنن آیه مبارکه فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، خب فَأَنْكِحُوا نگفت مَنْ طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، چی گفت؟ گفت مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مصداق ما چیه در اینجا؟ مِنَ النِّسَاءِ دیگه، نساء زنان است، عاقلند، عالمند، در عالم استعمال شده، ازدواج کنید به اون زنانی که برای شما پاکند، در نساء که عالمان استعمال شده. خب بخوانیم عبارت رو، البته من نقطه سومی دارم ولو در ظاهر عبارت خارج عبارته اما بی ارتباط نیست و مناسبه که عرض کنیم، عبارت بخوانیم این مقدار عبارت رو پیش بریم. و ما ایضا تساوی ما ذکره، ما همچنین، یعنی مانند چی؟ مانند من، مانند من مساویست با اونچه که ذکر شد. چیا ذکر شد؟ من الذی و الذی فروعاتشون، یعنی فروعات الذی که مذکره مثنا و جمعش، فروعات الذی که مؤنث است مثنا و جمعش، هر شش صیغه رو به لفظ واحد. و هی صالحه لما لا یعلم و لغیره، این ما صلاحیت دارد برای محضر شما عرض بکنم که ما لا یعلم، اون چیزی که عالم نمی باشد، و برای غیر او، غیر او یعنی چیزی که عالم نمید، ظاهر عبارت شاید بگید مناسب بود بگه لما یعلم و لغیره، درسته این لما لا یه مدار تقیل میکنه عبارت رو دیگه، ولی جهدش اینه که چون اولویت استعمال در غیر عالم است طبق نظر ایشون، و حتی بعضی میگن مختص به غیر عالمه، اول چی رو گفته؟ اول لا یعلم رو گفته، این به این جهته. و الا اگر ظاهر صاف بخواییم عبارت رو بگیم آیه کرمی، محضر شما عرض بکنم که هم دیر تشبه بردید هم کلاس امدار رو مشنوش کردید، به همین خاطر اول چی رو میگن؟ لا یعلم رو میگن. خب کما قال فی شرح الکافیه، همچنان که ابن مالک در شرح کافیه گفته، ایشون سعی میکنه نسبت بده دیگه، عادتشون رو دیدید، از خودش خیلی خرج نمیکنه، اگر نکاتی هم مطرح میکنه عمدتا از بیانهای جناب ابن مالک. خلاف من قاله، بگید خلاف من قاله، حالا خلاف من شاید مناسب تر، خلاف من، خلاف من لکن الاولا، این خلاف من دیگه اینجا مکث بکنید، و هی صالحتون لما لا یعلم بل غیره، خلاف من، این من تو گیومه اگر بود شاید مناسب تر بود، درسته؟ گیومه باشه مناسب تره، این خلاف لفظ من، که ما من رو چی گفتیم؟ گفتیم برای محضر شما عرض بکنم که مختص به عالم است، برای غیر عالم هم استعمال می شود، این رو با هم اختلاف دارن، یکی نیستند. لکن الاولا بها، لکن اولای به این ما، ما لا یعلم، اون چیزیست که لا یعلم باشه. اولای به این ما یعنی اولا به این ما که استعمال بشه و در چی استعمال بشه؟ ما لا یعلم. مانند والله، والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما رو خلق کرد و ما تعملون، اون چرا که انجام میدید. خب عمل لا یعلمه دیگه، عمل که یعلم نیست، عاقل نیست، عالم نیست، عمل یه چیزیست که میتوانید صدق بکنیم بهش غیر عالم را. ولهازا ذکره، ولهازا یعنی ولکونهی اولا، ما اضافه کردیم ولکونهی اکثر، چون این محضر شما عرض میکنم که ما اولویت دارد برای لا یعلم، ذکر کثیر انها مختصتون به ما لا یعلم، کثیری از آقایان گفتن که این مختص به چیه؟ ما لا یعلمه. عکس من، ببینید ایشون گفت خلاف من، اما بقیه چی میگن؟ میگن عکس من، خلاف لازم نیست دقیقا چی باشه؟ عکس باشه، یعنی هر چقدر که اونجا گفتیم معکوسش کنیم بشه بعد مقابلش، نه. اما بعضی ها گفتن عکس من، یعنی ما مختص به غیر عالم اما در عالم هم استعمال شده و ذالک و همون. ایشون میگه این مطلبی که بعضی از آقایان گفتن، این ذکر کثیر، قول کثیر که این مختص به ما لا یعلم است، این به همه غلطه، اشتباهه. لذا استدلال هم میکنه، میگه و من ورودها فل عالم قول اون تعالی، از موارد وارد شدن و استعمار شدن ما در عالم قول خداوند. چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه در نصر فصیح عرب استعمار شده دیگه، فانکحوا ما طاب لکم من النساء. بذارید نکته عرض بکنم من جنبش، بعد سوالات دوستان اگر سوالی بود بعد از این یکی دو نکته انشاءالله عرض کنیم. ما چند نکته در ذیل بحث ما گفتیم؟ دو نکته دیگه. حالا نکته سوم، یه مقدار باز کنیم نظر قائلین به قول اول رو، حالا تصمیم گیری با خود دوستانه، ولی خیلی هم محجور نشه این نظریه، روشن بشه. آخه این بیانی که ایشون میگه و مثالی هم که خصوصا به آیه میزنن، این مقدار بخوایم رها بکنیم شاید جفایی بشود به نظر مقابلین. حتی این معناش این نیست ما اون نظر اول رو قبول میکنیم، در جای خودش هر چیزی در موضع خودش قرار بگیره و انسان به توان راحت تصمیم گیری کنه دیگه. آقایان قائلین به قول اول چی میگفتن؟ گفتن مختص به غیر عالم اما در عالم هم استعمال میشه. اما کجاها در عالم استعمال میشه؟ بله مواضعی داره، همچنان که تو منم همین طور بود دیگه، میگفتیم مختص به عالم در غیر عالم هم استعمال میشه اما مواضعی داشت. جمله مواضعش این که عاقل با غیر عاقل مخلوط بشه و طبیعتا ما عاقل رو چکار کنیم؟ یعنی چکار نکنیم؟ بله غلبه ندیم دیگه. دیروز میگفتیم اگر غلبه بدیم من، حالا میگیم غلبه نمیدیم، تقلیم که واجب نیست که. آیه مبارکه میفرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه وقت میگه من فی السماوات، وقت میگه ما فی السماوات، و هر دوش به دو اعتباره دیگه. موضع دوم، در اون چیزی که امرش مبهمه، در اون چیزی که امرش مبهمه است ما لفظ ما میاریم. بذارید مثال بزنم یعنی چه. مثلا یه چیزی از دور میاد، فرض کنید تاریکی هم هست، شما نمیدونید چیه، از دور میبینی او رو، حالا میآید هم عیب نداره میآید هم باشه، چون غیر عاقل حیوانات هم هستن دیگه، از دور داره میاد نمیدونی چیه، نمیدونی انسان است یا حیوان است. اگر انسان باشد عاقل، حیوان باشد غیر عاقل. میگن اینجا چون امرش مبهمه چه کار کن؟ لفظ ما به کار ببر. مثلا به کناری اشاره میکنی به اون چیزی که داره میاد، میگی انظر الی ما اری، نگاه کن به اون چیزی که من دارم میبینم، مثلا توجه کنی تو میفهمی چه هست چه نیست. اینجا ما عرا گفتیم، نگفتیم من عرا، درسته؟ یا حتی بعضی ها گفتن اگر بدانیم انسان داره نیاز اما ندانیم مرد یا زنه، اینجا گفتن ما استعمال میشه. توجه میکنید؟ یعنی یک چیزی را، حالا آمدن هم همیشه نیست، یک چیزی را میدانیم انسان است اما نمیدونیم بله مؤنث یا مذکره. همین مقدار ابهام که باشد بازم گفتن ما استعمال میشه. لذا آیه مبارکه چه میفرمایه؟ بله انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، ظاهرا بیان هست مریم دیگه، درسته؟ سلام الله علیها، مادر حضرت مریم سلام الله علیها. خب ما فی بطنی، ما فی بطنی، محضر شما عرض میکنم که کلمه ما چرا استعمال شده؟ مشخص نیست دیگه، این جنین مشخص نیست، انسان است اما معلوم نیست که حالا مذکر یا مؤنثه. این مورد دوم. اما مورد سوم مهمه، یعنی ارتباط بیشتر داره به بحث ما. گفتن جایی که در تعبیر، وقتی اون لفظ تعبیر میشه، علاوه بر ذات، علاوه بر اینکه ما ذات عاقل رو، عاقل هم علاوه بر اینکه ذات عاقل رو اراده میکنیم، بعض صفات عاقل هم مد نظره، یعنی ذات به همراه صفت مد نظر است، نه ذات بله به ماهیهیه. پس گفتن به این اعتبار که صفات غیر صفات مورد لحاظه و صفات غیر عالمن، همچنان گفتیم عمل غیر عالمه، صفت هم چیه؟ غیر عالمه. مثلا جهاد، جهاد رو ما اگر به شما بگیم عالم است یا غیر عالم چی میگیم؟ غیر عالمه. اون چیزی که عالم برای صدق نکنه میشه غیر عالم. محضر شما عرض میکنم رضا، اگر گفتیم فلانی مجاهد است و نظر به چی کردیم؟ این صفت جهادش، فعلا تعبیر مجاهد معنا نداره دیگه، درسته؟ حالت اولیه اینه، میگن برای ذات، ذات عاقل است اما چون به وصف جهاد در اینجا مراده و صفت غیر عاقل است، میتوانیم چی استعمال بکنیم؟ میتونیم ما استعمال بکنیم. مثلا در این مثال دقت کنن دوستان، اکرم ما شئت من المجاهدین، یا اکرم ما شئت من الاحرار، اکرم ما شئت من الفضلاء. خب اینجا گفتن ما استعمال میشه، یعنی میتونیم ما استعمال بکنیم. چرا؟ چون وقتی که میگی اکرم ما شئت من المجاهدین، یعنی اکرم من الرجال من کانت ذاته موصوفه به چی؟ به الجهاد. یعنی صفت جهاد مورد لحاظه، به همین خاطر گفتن میتونیم لفظ ما استعمال کنیم. و جالب اینه، دقت کنن عزیزان من، و جالب اینه که آقایان قائلین به قول اول میگن آیه مثال داره توسط جناب سیوطی از همین بابه. و این مثال میتونیم در دل این بحث قرارش بدیم، انکهو فنکهو ما تاب لکم من النساء، یعنی چه؟ یعنی ما تاب لکم من النساء، یعنی چی؟ یعنی انکهو من النساء بله من کانت ذاتها موصوفتن بله به طهاره، به طیبه. اون صفت طیبه و طهاره مورد لحاظه در اینجا. مراد این نیست که شما با ذات زنان نکاح بکنید همین فقط مورد لحاظ باشه، بلکه زنان به وصف چی؟ بله به وصف طهارت. پس گفتم به لحاظ وصف طهارت است که ما استعمال شده. پس بخواستم چه عرض بکنم با این نکات؟ اولا خود این فایده داشت، تکمیل نظر اول بود. ثانیا می‌خواستم عرض بکنیم خیلی هم راحت با این مثال، شبیه این مثال، نمیشه قائلین به قول اول رو رد کرد. نکته چهارم، اشاره فقط بکنیم چه فرقی است میان قول اول و دوم. حالا شما بگید چه فرقی میکنه، چه بگید مثلا مشترک بین عالم و غیر عالم، چه بگید آقا مختص به غیر عالم، تو عالم هم استعمال میکنه، فرقی داره یا نداره؟ از جهت استعمالی و کاربردی متفاوت است یا نیست؟ بله چه فرقی میکنه؟ اولا فرق اولش اینه، در موارد مشکوک امر مجمل نمیمانه، طبق قول اول البته. یه جای لفظ ما استعمال شده، مثلا سلش هم به گونه ای آمده که ما واقعا نمیفهمیم آیا سله عاقل مراد است یا غیر عاقل. مثلا یه حکمی وجود داشته باشه، حکمی هم که الزامی باشد، ندانیم این حکم مثلا عاقل ازش اراده شده است یا غیر عاقل. خب اینجا حمل بر چی میکنیم؟ طبق نظر اول حمل بر غیر عاقل میکنیم، چون اونا میگن مختص به چیه؟ غیر عاقله، استعمالش در عاقل معونه میخواد، قرینه میخواد، موارد خاص دارن. اما اگر نظر دوم، نظر جناب سویتی را قبول بکنیم، امر میشه مجمل. اینا در بعضی از موارد اثرهای شگرفی داره، از جهت حکمی اثر داره. از جمله فرقهای مهم دیگر که ممکنه انسان مطرح بکنه اینه که طبق نظر اول میدید یه فرق گفتیم که کدوم نظر رو بیشتر تقویت میکن؟ اولو. حالا یه فرق بگیم نظر دوم رو بیشتر تقویت کنه. طبق نظر اول موارد استعمال در عاقل بعید نیست بگیم حالت مجاز داره، از حقیقت به دور شده است. اما طبق نظر جناب سیوطی ندیگه، همه موارد در استعمال میشه استعمال چی؟ حقیقی، استعمال حقیقی، که حقیقتاً هم التزام به مجاز تو این موارد خیلی سخته. یعنی واقعا بگیم اینجا عرب ذهنیتش مجاز میفهمه، فعن که هم معتاب لکم من النساء، هم مثال هایی که زدیم. پس این موارد رو بذارید کنار دیگه. حالا اگر بحث خارج ادبیات بودیم، می‌دارم از عبارت ما خارج شدیم دیگه، خواستیم بررسی کنیم از این نکته چهارم استفاده می‌کردیم. محضر شما عرض بکنم شاید از دل اینها یه نظر سومی به دست می اومد که من اشارتاً فقط بخوام عرض بکنم برای عزیزان چه اشکالی داره ما بگیم هم در عالم هم در غیر عالم، اما عالم موارد خاص داره. حرکت میکنیم، یعنی نمیخوام بگیم مختص به غیر عالم است، این معنی که در عالم بخواد چی بشه؟ بشه مجاز. نمیگیم هم مشترک به نحو عمومی، نه، عالمی موارد خاصی داره که در اون موارد هم احساس مجاز نمیشه. البته این نیاز به توضیحاتی داره که دیگه مجال بحثش نیست. سوم از موصولات مشترک الف و لام. دوستان اگر سوالی دارن ما هستیم خدمت شما.
تو
تبی نداره اگر باشه. بله بله میتونه باشه. بله اگر تو ادبا من مواردی که نگاه کردم ندارن، ولی دیروزم اشاره کردن این موارد استیفایی نیست، استقرائیه. اینجوری نیست که حالا ما سه مورد بگیم دیگه استیفا شده تمامه. نه، میکنه واقعا شما تو استعمالات بگرد ببینید غیر از اینها هم میشه محملی برای استعمال من در غیر عاقل، ما در عاقل پیدا کرد. مشکلی نداره از اینجا. محضر شما هم بگم دیروز هم ما یه اشارهی داشتیم به این نکته. یه صلوات بفرستن عزیزان. اون حرف مقامون کلی همه جا میتونه باری باشه. سوم از موارد الف و لام است. نکته اول این که الف و لام موصول برای عالم و غیر عالم علی سبیه به طور مساوی به کار میره، چنانچه از عبارات علما هم همین معنا استفاده میشه. معمول ادبا در بحث الف و لام موصول گفتن برای عالم و غیر عالم، یا عاقل و غیر عاقل، دیگه عبارت رو مطلق گذاشتن، یک طرف رو خصوصیت ندادن از جهت استعمالی، از جهت وضعی، فهم مطلق گفتن. لذا این اطلاق ظهور در چی داره؟ ظهور دارد در این که مساوی هنده یا عاقل و غیر عاقلش مساوی. نکته دوم این که از عبارت جناب ابن مالک جناب سیوطی می فرماین به دست میاد که الف و لام به عنوان موصول هر اسمی است، اسم موصول است. چون ایشون الف و لام رو کجا داره مطرح میکنه؟ در اسماء موصول مطرح میکنه دیگه. لکن در مقام سه نظریه وجود داره که این چنین الف و لامی که حالا خواهیم گفت موضع استعمالش بر سر اسم فاعل، اسم مفعول، این چنین الف و لامی چه الف و لامیه؟ سه نظریه داریم. جمهور علما و جناب ابن مالک میگن الف و لام اسم موصوله. دلائل متعددی برای اسم موصول بودنش مطرح میکنن که یه دلیلش ایشون میاره. اون این که به این الف و لام ضمیر عهد میکنه و مرجع ضمیر لا شیء الا اسم، هیچ چیز نمیتونه مرجع ضمیر قرار بگیره مگر اسم. مثلا ایشون مثال میزنن به قد افلح المتقی ربه، قد افلح المتقی ربه، این ضمیر ربه به چی برمیگرده؟ بله الف و لام برمیگرده دیگه. البته خب اونایی که قبول ندارن مثل جناب مازنی که حالا خواهیم گفت قائل به قول دومه، میگه مثلا به موصوف مقدر برمیگرده. اینو پاسخ میدن، حذف موصوف مواضعی داره، در غیر اون مواضع شاذ است، ضرورت است، این از اون مواضع نیست. دیگه حالا به نحو کلی عرض کنیم اینا رو، میخوایم معطل بشیم خیلی وقت ما رو خواهد گرفت. دوستان مراجعه به حواشی میتونن داشته باشن. یه اشاره کلی هم به ادله دیگر بخوایم داشته باشیم، از جمله مواردش اینه که محضر شما عرض بکنم که اسم فاعلی که مدخول این الف و لامه، وصفی که مدخول این الف و لامه، مطلقا عمل میکنه، یعنی ولو در زمان ماضی هم باشد عمل میکنه، در حالی که اگر الف و لام اسم موصول نباشه نمیتونه در زمان ماضی عمل بکنه. الف و لام موصول باعث می شود که مدخولش که وصفت به تعویل فعل برود و همچنان که فعل در زمان ماضی عمل می کنه اون هم بتوانه در زمان ماضی عمل رو کند. الا اگر الف و لام موصول نباشد نمی تونه در زمان ماضی عمل بکنه، که در باب اعمال اسم فاعل که در جلسات آینده در ساعت دیگر هستیم خدمت عزیزان اونجا توضیحاتش رو عرض می کنیم. از جمله ادله دیگری که مطرح شده گفتن خالی، غالبا خالی از موصوفه. مثلا شما میگید جا الکریم، جا از زاره، سلام علیکم، خواهش میکنم، بله خواهش میکنم، جا از زاره، به جا الکریم. اتفاقا چرا اینجا برقرار باشه؟ تفاوت درسی نیست مگر نه؟
چرا چند تا با هم
جا از زارب، جا الکریم غالبا بدون موصوف میاد. محضر شما عرض میکنم که گفتن اسم موصول بودن الف و لام این رو مستحسن میکنه. اگر الف و لام اسم موصول نباشد صفت بخواد خالی از موصوف باشه قویه. نم لحاظ بکنید که این موارد کثرت استعمال داره. حالا یه مورد در ده مورد، دو مورد در ده مورد میگیم حالا حذف شده به قرینه موصوف، نمیخوام بگیم موصوف محذوف نمیشه، اما با توجه به کثرت و غلبه استعمال معمولا نمیگیم جاء الشخص الکریم، میگیم جاء الکریم، جاء الزار و زیدن، نمیگیم جاء الشخص و الزار و زیدن، به عنوان صفت برای این موصوف قرار نمیدیم. و گفتن الف و لام موصول است که این حذف و عدم وجود موصوف را مستحسن میکنه. اشاره هایی داریم دیگه، توضیحات مفصلش در حواشی. از جمله ادله دیگر این که این الف و لام قلیلا بر فعل داخل میشه، خواهیم گفت در عبارات آتی این الف و لام در یکی دو جلسه بعد خواهد آمد که بر فعل مضارع مثلا میتونه داخل بشه. ما انت بالحکم ترزا ات ترزا. سلام اگر موصول نباشد حرفیه مثلا بخواد باشه، حرف تعریف مثلا بخواد باشه، اختصاص به اسم داره، نمیتونه بر فعل داخل بشه. دیگر از ادله هم مطرح شده که محضر شما عرض میکنم که کاری نداریم، مثلا گفتن برش فعل اسم میشود و امثال اینها که دوستان خواستن مراجعه میکنن. این از قول اول. قول دوم قول جناب مازنی است. جناب مازنی ایشون میگه الف لام موصول حرفی است، موصول بودنشو قبول داره، اسم بودنشو قبول نداره. خب رد این نظری هم به نظر برای دوستان خیلی باید راحت باشه دیگه. ردش به چیه؟ بله؟ اگر موصول حرفی باشد طبیعتاً باید به تعبیل مصدر ببره ما وعدش رو، چنانچه شأن هر حرف مصدری همینه. هر موصول حرفی، موصول حرفی اینه حرف مصدری دیگه، فرق اینا مصادر چون یکیه. در حالی که وقتی شما میگید جاءنی الضارب یا جاءنی الضارب زیدن مثلا، معناش جاءنی ضرب زیدن نیست، معنای مصدری ما نمیفهمیم از این عبارت. البته ردش فقط این نیست، خیلی از ادله که ما تو همون نظر اول گفتیم همون انظار ممکنه رد بکنه، مثلا ضمیر بهش برگشته، خود این رجوع ضمیر رد حرفیته دیگه، یا مثلا داخل شدن بر فعل که دلیل چهارم بود. این رد مازنی. اما دلیل خود مازنی چیه؟ اینا چون من عرض میکنم خیلی پیش میاد، دوستان غالبا تو این زمین ها سوال میکنن، ما این نکات رو اینجا داریم عرض میکنیم بخاطر اینکه به این سوالات سرپوشی گذاشته بشه و جواب داده بشه. مازنی میدونه چرا میگه حرفه و اسم نیست؟ ایشون میگه عامل از عمل در الف لام عبور میکنه، لذا اعراب در مدخول الف لام ظاهر میشه. این سوالیست که غالب طلاب معمولا دارن، میگن اگر الف لام در مثل از ضارب اسم است، پس جا از ضارب و باید الف لام مرفوع بشه، حالا مبنیست محلن، چرا ضارب مرفوع شده؟ مازنی هم همین فکر رو میکرده دیگه، عمل از الف بلام تجاوز میکنه به مدخولش میرسه. از اون میگیم جاء القائم، از اون معلوم میشه الف بلام محل اعرابی بله ندارن، اگر اسم باید محل اعرابی داشته باشه. اگر اسم بود بعد میگفتیم الف بلام مثلا محلا مرفوع فاعل، بعد قائمو چی میگفتیم؟ بله گفتیم مهمله دیگه، مهمله. حالت سله است دیگه، همچنان که جمله مثلا سله باشه اعراب نمیپذیرن، اینجا هم که مفرده است ولو مفرده است اما اعراب نپذیرفته، مهمل. که شلوبین هم مدافع نظریه جناب مازنی است. اما بیان جناب مازنی رو رد کردن آقایون به یکی دو بیان، حالا من این بیانش رو مناسب هست عرض میکنم. اقتضای دلیل گفتن اینه که عمل عامل موصول در آخر صله ظاهر بشود. میدونید چرا؟ چون موصول و صله حکم مرکب رو دارند و همچنان که در مرکبات، همچنان که در مرکبات اعراب در جزء اخیر ظاهر می شود خیلی از مواقع، در اینجا هم ضابطه همونه. البته همیشه این گونه نیست، مثلا در مرکب اضافی این گونه نیست، ولی خب یک ضابطه است که اگر مثلا از جهت مصداقی بررسی نکنیم، از جهت عناوین مرکب بررسی بکنیم، شاید بگیم غالب اینه. پس باید بره در آخر صله، یعنی در ناحیه صله اعراب ظاهر بشه چون جزء اخیر این مرکبه. اما در جاهایی که مثل الذی، مثل من و امثال اینها موصولند، این کار صورت نپذیرفته، چون صله جمله است و جمله متأثر به عوامل واقع نمی شود. در این خاطر خود موصول رو ما اعراب بهش میدیم اونجا، اما تو الف و لام که میاد این مشکل رو نداریم. مدخول الف و لام مفرد است و مفرد متأثر به عوامل به فرمان عزیزان می شود. این حرفی است که ابن مالک در شرح تسهیل گفته، چون کتاب ایشونو داریم میخونیم، الفیه رو ما بیان ایشون هم مطرح کردیم و الا یه بیان دیگر هم داریم، شاید این بیان دوم بیشتر در ذهن دوستان باشه. اون بیان چیه؟ بله، گفتن الف و لام اسم موصول شبیه به الف و لام حرفی است، لذا گفتن پذیرش اعرابش یه مقدار قویه، چون شبیه به حرفه دیگه، ولو اسم ظاهر حرفی داره، چون ظاهر حرفی دارد اعرابش رو میدیم به ما بعدش. اختصاص به الف و لام هم نداره، جاهای دیگه هم داریم که این حرف رو میزنن، مثل الا به معنای غیر، اونایی که اسم میگیرن همین حرف اونجا هم میزنن. خب این از قول دوم. قول سوم قول جناب اخفش هست. اخفش میگه الف و لام چه الف و لامیه؟ الف و لام حرف تعریف هست. رد قول اخفش باز همون حرفایی است که بعضا زدیم. اسم فاعل مدخول این الف و لام، وصف مدخول این الف و لام، همراه این الف و لام عمل میکنه ولو در زمان ماضی باشه، در حالی که اگر حرف تعریف باشد بله نباید بتونه در زمان ماضی عمل بکنه، بر جمله فعلیه و اسمیه داخل میشه، چنانچه بعدا خواهیم گفت الف و لام حرف تعریف بر جمله اسمیه و فعلیه داخل بله نمیشه. میدونید مشکل جناب اخفش چی بوده؟ اخفش از این الف و لام و مدخولش تعریف میفهمیده، چون تعریف میفهمیده گفته حرف تعریفه، در حالی که جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما تعریف رو میفهمیم، اما نه از ناحیه الف و لام تعریف، از ناحیه موصول صله. خب موصول صله معنای تعریف رو افاده میدهند دیگه، افاده میدهند. یه تذکری عرض بکنم بحث رو جمع بکنیم. دوستان دقت دارن تمام این حرفهایی که ما زدیم در جایی بود که الف و لام متعین نباشه در حرفیت. ما در اول باب نکره و معرفه این حرف اونجا توضیح دادیم به مناسبت، مثلا در مثل جاءنی زاربون فاکرمت الزاربه، این الف و لام چه الف و لامیه؟ اجماعا الف و لام تعریفه. دقت میکنید؟ اجماعا الف و لام تعریفه. تو اینجا بحثی نداریم، چون حالا با توجه به بحثی که اونجا کردیم محضر شما عرض میکنم که جانب اسمیت غلبه پیدا کرده دیگه، در معنای حدثی خیلی مورد لحاظ نیست، اون شخص جایی مراده، اون شخص جایی بیشتر معنای اسمی مراد است، نه معنای وصفی. به این لحاظ محضر شما عرض میکنم الف و لام رو اینجا دیگه اختلافی نیست که الف و لام تعریف میگیرن. میدونید بعضی از اوصاف جانب اسمیت درشون غلبه پیدا میکنه، مثلا سیاره صیغه چیه؟ مبالغه است، سیاره، اما اسم شده برای چی؟ برای اتومبیل. از جهت لغوی هم سیاره بر اتومبیل صدق میکنه ها، بسیار سیر کننده، اما معمولا معنای حدسی مورد لحاظ نیست، اسم برای این شیء خاصه، جانب اسمیت بیشتر غلبه پیدا کرده. خب این هم از نکته دوم ما که خیلی هم به درازا انجامید، اقوال ثلاثه‌ای که در اینجا وجود داره. یکی دو نکته دیگه اشارتاً عرض بکنم رد بشیم، بلو این که بعضی از این نکات مفصل بحث داره. نکته دیگر این که لفظ الف و لام مفرد مذکر است، مفرد است، اما معناش مطابق با مدخولشه. اینو بعداً هم خواهیم گفت، اینجا اشاره بکنیم در ذیل بند که با الف و لام موصول فقط معامله چی میشه؟ معامله بله معنا میشود، نه معامله لفظش که بگید میتونیم بهش مفرد مذکر بیاریم بلو معنا مفرد مذکر نباشه، معامله معنا میشه. ضمیری خواستیم برگردانیم باید به اعتبار معنا برگردانیم، به اعتبار لفظ نمیتونیم برگردانیم. این یه نکته. نکته دیگر و نکته پایانی ما این که الف و لام موصول بر سر اسم فاعل و اسم مفعول میاد اجماعا، بر سر اسم تفضیل از اوصاف نمی آید اجماعا، بر سر صفت مشبه اختلافه که آیا میاد یا نمیاد، که معروف و مشهور میگن نمیاد، بعضی شاید به حق میگن چی؟ میاد. حالا بحثی داره، بحث نسبتا مفصلی، یک 18 دقیقه فرصت میخواد که دیگه فضا نداریم واردش نمیشیم. عبارت رو اینا بفرمان دوستان، بعدش من سوال و خدمت ایشان هستم. وقت گذشته یا نه؟ بله وقت داریم دوست دیگه. و ال ایزن تساوی مادو کره، ال همچنین، همچنین یعنی چه؟ مثل من، مثل ما، مساوی است با آن چه که گذشت، یعنی الذی که گذشت، الذی فروعاتش. و تأتی للعالم و غیرهی ای علی السواء، برای عالم و غیر عالم یعنی چی؟ یعنی مساوی عالم و غیر عالم. کما یفهم من عبارات، چگونه از عبارات آقایون فهمیده میشه؟ نمیگه کما، بله سرها در عبارات، میگه کما یفهم. چون معمولا من نگاهم کردم و حدی که در دم دستم بود از عبارات، کسی تعبیر به علت تساوی نکرده. معمولا چی گفتن؟ گفتن برای عالم و غیر عالم مطلق گذاشتن. خب از اطلاق چی فهمیده میشه؟ بله تساوی دیگه. و فهمه من کلامه فهمیده میشود، این فهمه رو واوشو دیگه از جهت معنوی عطف ما قبل نکنن یا استیناف بگیرن یا بالاخره جمله مستقله. فهمیده میشود از کلام ابن مالک سلام علیکم. نمیخواد بگه و فهمه من کلام ابن مالک همین مطلب قبل، نه، فهمه به مطلب بعد میخوره. نائب فاعل فهمه چیه؟ ضمیری نیست که ما قبل بخوره، نائب فاعل فهمه انهاست. فهمیده می شود از کلام ابن مالک که انها موصول و اسمیه، این الف و لام موصول اسمیه. و هو کذالک، چون تایید میکنه، میگه ایشون میفرماد که این الف و لام کذالک موصول اسمیه، حرف ابن مالک درسته، به دلیل عود الضمیر علیها، چون برای این الف و لام ضمیر عود میکنه، در مثل قول آقایان عرب قد افلح المتقی ربه، به تحقیق رستگار شد. بله ترجمه کنم، رستگار شد کسی که به پرهیزد از پروردگار آن کس، یعنی از پروردگارش، پروردگار زمین به اون کس میخوره دیگه. ترجمه، ترجمه اسمی میاد. و قال المازنی موصول حرفی برد به انه لو کان کذلک، مازنی و شلوبین گفتن موصول حرفی است که شون میگه رد شده به این که اگر لوکان کذاره، یعنی لوکان موصولا حرفی، یا اگر موصول حرفی بود لنسبک بالمصدر، منسبک به مصدر میشد، تحویل مصدر میرفت. و قال الاخفشو حرف تعریف، این خیلی عبارت موجزه دیگه، من در حدی که لازم بود اینجا توضیحات رو عرض کردم. بفهمید
اعراب نمیگیره یا اعرابش
بود سلش
میشه؟
نه دیگه، اعراب اگر بیان ابن مالک رو به پذیرین اعراب نمیپذیره، چون نه دیگه، چون جزء اخیر از نقش میپذیره، اما اعراب چون حکم مرکب رو داره به عجز وارد میشه. اگر اون بیان دوم رو بپذیرین چرا؟ نقش میپذیرن، اما اعرابش رو به خاطر اینکه ظاهر حرفی داره قدیه اعراب پذیره، منتقل به معبدش
میکنه.
بله بله، آده نقش میپذیره، طبیعتا نقش رو ما به مدخولش هم میدیم دیگه، یعنی همچنان که اعراب رو میدیم به مدخول. وقتی شما میگید جا از ضاربه، وقتی شما میگید فاعل چیه، معمولا نمیگن الف بنام فاعله، میگن چی فاعله؟ میگن از ضارب فاعل است. اینا دیگه تعابیره، اینا خیلی مشکل نداره، اینا اصطلاح و تعبیر است.
مشکل از اینجا مشکل نداره، مثلا دل جمله باشه، یعنی که مثلا دل محل اعرابی نداره، اون حرف هم تعارض پیدا نمی‌کنه، مورد خاص در قرآن موضوع
نه. حالا یا به لسان استثنا، همین دو بیان فرق میکنه دیگه، حتی اون بیان اولتون توضیح داره، اینها از جهت محل اعرابی نداشتن مشکل نداره، حالا یا به لسان استثنا به همون بیانی که جناب ابن مالک مطرح میکنه. خب اینا در ذیل همون نکته چهارم توضیحاتش میامد که دیگه ما وارد نشدیم. دقت میکنید؟ نکته چهارم که عرض کردیم چه بود؟ این که بر سر صفت مشبهه نمیاد، اختلاف درش، این یه توضیح میخواد. اصلا به طور کلی چرا علف بنا و موصول بر سر اوصاف میاد، بر سر جمله نمیاد؟
حالا من سوال کردید در حد 30 ثانیه فرصت هست بخوام اشاره بکنم، این برمیگرده به همون ظاهر حرفی الف لام. دقت میکنید ظاهر الف لام حرفه، یعنی حالت حرفی داره، اولا دو حرفه، وضع دو حرفی در چه کلماتی است؟ حروفه دیگه. ثانیا ما شبیه به همین کلمه ای داریم که حرفه، الف لام تعریف. به همین خاطر محضر شما عرض بکنم گفتن که مدخولش جمله قرار بگیره ظاهر قویی داره، به همین خاطر ما مدخولش رو اسم قرار بدیم، مفرد قرار بدیم، بهتر از اینه که چه قرار بدیم؟ جمله قرار بدیم. حالا این مفرد چه مفردی باشه؟ این مفرد چه مفردی باشه؟ میگن مفردی باشه که شبیه به جمله باشه. اولا جمله معنای حدسی داره، دقت میکنید؟ فعل دیگه، فعل معنای حدسی داره، الذی یضرب و الذی ضربه. ثانیا این معنای حدسی تجدد داره. افعال میدونید معناش معنای چیه؟ متجدده، یعنی منحصر و مقید به یک زمان خاصه. ضربه یعنی زد، مقیدا به زمان گذشته. یضرب و زمان حال، سیضرب و زمان آینده، لیضرب و زمان حال، حالا یا مشترک حال آینده در فعل مضارع مطلق. این دو خصوصیت رو داره. لذا میگن اسمی رو ما انتخاب میکنیم که این دو خصوصیت داشته باشه. گفتن اسم فاعل و مفعول این دو خصوصیت رو داره. دقت میکنید؟ اولا معنای حدسی دارن، ثانیا معناشون چیه؟ حدوثی است. علاوه وجه حدوثه. خوندی تو مباحث قبلی دیگه. حالا روشن شده یا نشده نمیدونم، ولی ما در باب صفت مشبهه توضیح خواهیم داد. محضر شما عرض بکنم اما صفت مشبهه رو اختلاف کردن. چرا اختلاف کردن؟ جهتش همین معنای ثبوتیشه. مشهور که میگن جایز نیست، میگن چون معناش ثبوتیه. اگر شما بگی الکریم، الکریم باید معناش الذی کرمه باشه، در حالی که الکریم معناش الذی کرمه نیست. کریم معناش ثبوت کرامته، در حالی که حالا ثبوت معناش چیه؟ اینا دیگه ما در باب صفت مشبهه یا در آخر باب اعمال اسم فاعل اونجا یه مناسبتی داریم، شاید اونجا یه در صفت مشبه اشاره بکنیم. دقت میکنید؟ کرومه یعنی کرومه در زمان گذشته فعل ماضی است، یا اگر یکرومه باشه یعنی حال آینده. اما الکریم ثبوته، هر سه زمان است به تعبیر آقایون. نمیفهمانه این معنا رو. لذا ما باید معادل بیاریم برای الذی کرومه یا الذی یکرومه. برای الذی ضربه، الذی یضرب معادلش از ضارب هست. از ضارب از جهت افاده معنوی دقیقاً میتونه جایگاه الذی ضربه یا الذی یضرب رو بپوشانه، این جایگاه رو پر بکنه. اما الکریم نمیتونه جایگاه الذی کرمه یا الذی یکرمه رو پر کنه، یکی از این دوتا رو نمیتوانه. که ما پاسخ داریم برای این مطلب و در جایگاه خودش بحث کردیم. الف لام موصول رو مشکلی نمیبینیم که مصدر صفت مشبه هم بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بله، این یه اشکال خوبیه که لازم نیست اون جمله فعلیه باشد، لذا بگید الکریم به معنای الذی هو کریمون. این اشکالی است که میشه به این مطلب مطرح کرد و علش نتیجه گیری کرد. عمدتا همین اشکال، حتی حالا جمله اسمیه معنای ثبوتیش به معنای